لیکن ذاتی که لایعلل باشد وجود ندارد. و سعید و شقی اون کسی است که فی علم الله خدا می داند که این ختم امورش به خیر خواهد شد، او سعید. و اونی که خدا می داند ختم امورش لا سمع الله به شر خواهد شد، او شقی است. و سعادت و شقاوت اکتسابی است، نه اونی که آقای آخوند فرمودند. روایاتش هم خدمت شما خونده. ثم دیگه آقای آخوند تعرضه به داستان جبر و اختیار پیدا کردن و ما هم به تبع آقای آخوند، لکن به اختصار بحث جبر و تفویض رو وارد میشیم و بعد انشاءالله الامر بین الامرین. و اما الجبر، داستان جبر از دیرگاه ذهن انسانها رو به خودش مشغول کرد که جماعتی قائل شدن، چه از مسلمین چه از غیر مسلمین، چه حتی از الهیین و خداپرست ها، حتی برخی از کسانی که خدا رو قبول ندارن، نظام هستی رو بر اساس جبر می دانند و سرنوشت انسان رو یک سرنوشت نوشته شده می دانند. قائل به جبر پس در ادیان دیگر هم وجود داشته است. اگر بخواهیم امام جبریون رو معرفی کنیم، شاید بتوان از ابلیس نام برد عنوان امام اعظم قائلین به جبر، به جهت اینکه خدا نقل میکند در قرآن از ابلیس که اینجور گفت: قال بما اغویتنی، اغوا خودش رو، گمراهی خودش رو به کی نسبت میدهد؟ به خدا، که خدا یا تو مرا گمراه کردی. بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. سوره اعراف 16. باز در سوره هجر 39 هم میگد که قال رب بما اغویتنی، یعنی دوبار خدا نقل میکند که اغوا گمراهی خودش رو به خدا نسبت میدهد. خب این کلام قائلین به جبر است دیگه. قائلین به جبر برای افراد سرنوشت نوشته شده ای رو قائلند به گونه ای که شما تخطی از اون سرنوشت نمی توانید بکنید. بنابراین اون چه که از عبادات انجام می دهید فعل خداست، اون چه که از معاصی هم انجام می دهید فعل خداست. در واقع اینا آمده اند و توحید افعالی را خیلی غلیظش کردن، به این حیث که میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خداست که در عالم هستی تصرف میکند و همه امور به اراده الهی تعلق میگیرد و انجام میشود و بنابراین برگی از درخت نمیافتد بدون اراده خدا. بس منم که معصیت میکنم، خدا اراده معصیت کرده است. اگر خدا اراده معصیت نکرده بود، من معصیت نمیکردم. و هاکذا عبادتش هم به همین کیف. و بنابراین تمسکم میکنن، حالا جبری هایی که مسلمان باشن، به برخی از آیات شریفه قرآن، مثلا مثل این آیه: والله خلقکم و ما تعملون، خداوند شما رو آفرید سلام و ما تعملون، و اونچه که شما عمل میکنید، عمل شما را هم آفرید. خلقکم و ما تعملون، صافات 96. یا قوله تعالی و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچ کس نمیتواند که ایمان بیاورد مگر به اذن خدا. اراده الهی پشتش باشد ایمان میارد و الا نمیتواند ایمان بیارد. سوره یونس آیه 100. یا قوله تعالی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. سوره انفال آیه 17. اون وقتی که تو تیر انداختی، تو تیر نینداختی، ولکن الله رما. نفی میکند تیر انداختنی را که خودش اثبات کرده است برای پیامبر خاتم و او را نسبت به خدا میدهد، ولکن الله رما. یا همین سوره و آیه، فلم تقتلوهم ولکن قتلهم ولکن الله قتلهم. تو اینا را نکشتی، خدا اینا رو کشت. جنگ بود، اینا به دست مسلمان ها کشته شدن، لکن نسبت به خدا میداد که خدا اینا رو کشت. بنابراین تیر رو که خدا انداخته باشد، قتل رو که خدا انجام داده باشد، کسی نمیتواند ایمان بیارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. خدا ما رو آفریده است و اونچه که عمل میکنیم، اعمال ما را هم آفریده است. توجه می‌فرمایید؟ خب میشه جعب دیگه، اینا رو کنار هم بگذارید این آیات را. ولذا تمسک کردن به بله این آیات شریفه و گفتن خود قرآن هم قائل به جبره. خب اگر جبر باشد، پس داستان ثواب و عقاب چه میشه؟ اگر خدا اراده کرده است که من گناه بکنم، پس چرا، چگونه خدا منو تو جهنم میبرد؟ اگر خدا اراده کرده است که من عبادت بکنم، پس چگونه به من پاداش میدهد؟ چون یکی از نقوضی که وارد میشد بر جبر همین ثواب و عقابه، که اگر اینا فعل خدا باشد، پس ثواب و عقاب معنی ندارد. معنی ندارد که خدا کاری را انجام بدهد عقابش رو من متوجه من بشن، خدا کاری انجام بدهد ثوابش متوجه من بشن، این معنا نداره. ولذا ترتب ثواب و عقاب بر عبادات و بر معاصی نقض جبر است. توجه می فرمید؟ برای فرار از این نقض آمدند و قائل شدند به یک بله داستانی به نام کسب. میگن عقاب یا ثواب به جهت کسب است. کسب چی چیه؟ داستان کسب این است که میگن اون موقعی که بفرمایید شما فرد اراده میکند که ثوابی یا عقابی را بله چه ببخشید ثوابی یا گناهی را انجام بدهد، طاعتی یا معصیتی را انجام بدهد، خود بشر اراده میکند، اما تا اراده الهی ذم به او نشود، این بفرمایید گناه در خارج واقع نمیشود. او اراده میکند، اراده الهی ذم به اراده او میشود، بعد اینکه خدا اراده کرد گناه در خارج چه تحقق پیدا میکنند، به حیث که اگر خدا اراده نکند گناه در خارج واقع نمیشود و هاکذا ثوابش. عبد اراده ثواب میکند، عبد که اراده ثواب کرد اراده الهیه تعلق میگیرد به این ثواب و ثواب در خارج تحقق پیدا میکنه، و اگر اراده الهیه تعلق نگیرد عبادت در خارج محقق نخواهد. خب میگن پس عبد یه اراده ای دارد، لکن این اراده مغلوبه هست، غالب بر این اراده، اراده الهی است. اینی که عبد اراده کرد گناه را، این اراده مغلوبه را اسمشو میگذارن کسب و میگن چون اراده مغلوبه او تعلق گرفت به گناه، خدا بر همین اراده مغلوبه او را عقاب میکند که اسمش کسب.
اراده انسان بر اراده خدا مغلوب شد.
بله، و اراده خدا غالب میشد و فعل تحقق پیدا میکند. هاکذا اون وقتی که اراده کرد عبادت را و اراده او مغلوب اراده الهی شد، این اراده مغلوبه او نامش کسب است و بر این کسب خدا ثواب میدهد. چه محقق بود؟ اگر محقق نشد ما باشیم، او استحقاق ثواب ندارد. لیکن آیات قرآن یا بعضی روایات میگه اگر که بفرمایید کسی نیت عبادت داشته باشد، خدا به او ثواب عبادت رو میده. طبق تعریف جبریون کسب اراده کرده است، توجه فرمود، اما در خارج باید واقع بشود، چون اونا قبول دارن که خدا ثواب رو بر نیت میدهد لیکن گناه رو، عقاب رو بر خود فعل میدهد. خب این به این کیفیت میخوان با داستان اراده مغلوبه و کسب بفرمایید ثواب و عقاب رو که نقض بزرگی بر جبریون هست، میخوان این نقض رو برطرف کنن. به جهت اینکه شما کلامشون رو ببینید، من یه تیکه عبارت شرح مواقف رو برای شما میخونم. شریف جرجانی در شرح مواقف صفحه 515 المرصد السادس میگه ان افعال العباد واقعتون به قدرت الله تعالی. تمام افعال عباد به قدرت خدا واقع میشه. وحده، فقط، یعنی تا خدا اراده نکرده، تا خدا نخواهد، شما نه نماز میتوانی بخونی و نه شرب خمر میتوانی بکنی. و لیس لقدرتهم تأثیر فیها، قدرت عباد بر این افعال هیچ اثری ندارد. الف مرم شما اراده کنی، تا خدا اراده نکرده باشد نمیتونی نماز بخونی. الف مره هم اراده معصیت داشته باشی، تا خدا اراده نکرده باشد نمیشه. بل الله سبحانه اجرا عادته به ان یوجد فی العبد قدرتا و اختیارا. لکن عادت خدا این است که فعلی را از عبد اراده نمی کند الا نحوه عادتا، مگر اینکه خود عبد قدرت بر او داشته باشد و خود عبد اون را اختیار بکند. عادت این است، عادت الهی. این عادت خدا رو فی ما بعدم توضیح. خب حالا فاذا لم یکن هناک مانع، اگر مانعی اونجا وجود نداشته باشه، بعد از این که عبد اختیار کرد و عبد قدرت بر فعل داشت و عبد اراده کرد فعل را و مانعی در کار نبود، اوجد فیه فعله المقدور مقارنن لهما، خدا ایجاد میکند فعل را نه عبد. آقای نعمتی، عبد ایجاد نمیکند، خدا ایجاد میکند این فعل را، این فعلی که مقدور بود برای این عبد. و مقارنن، خدا ایجاد میکند این فعل رو مقارنن با لهما، با قدرت و اختیار عبد. لکن یه تقارن فقط، توجه میفرمایید، نه اینکه اونا سبب باشد، اراده خدا سبب است. لکن اراده خدا مقارنن با قدرت و اختیار عبد فعل را در خارج تحقق پیدا میکند و به وجود میآورد. یه داستان مقارنته، مقارن که الان نحوه علت و معلول نیست، باشه و نباشه، عادت الهی این است که با این تقارن عبد بفرمایید قدرت بر فعل و اختیار فعل، فعل را در خارج خدا ایجاد میکند. فیکون فعل العبد مخلوقا لله، پس فعل عبد مخلوق خداست، تمام افعال عباد مخلوق خداست. ابداعا و احداثا و مکسوبا للعبد، ابداع و احداثش مال خداست، خدا ابداع کرده فعل را، خدا حادث میکند فعل را، به اراده الهی تحقق پیدا میکند. لکن و مکسوبا للعبد، اما برای عبد کسب حساب میشه. این فعل مکسوب عبد است، کسب رو معناشو گفتم. و المراد به کسبهی یاهو، حالا خودش تعریف میکنه، میگه مراد به کسب عبد این عمل را چیه؟ مقارنتهو لقدرتهی و ارادتهی، مقارنه این فعل است با قدرت عبد و اختیار و اراده عبد. من غیر ان یکون هناک منه تأثیر و مدخل فی وجودهی، اما هیچ اثری این عبد در وجود فعل ندارد. من غیر ان یکون هناک منه تأثیر و مدخل فی وجودهی سوا کونهی محلا له، مگر اینکه این فعل به دست و زبان و جواره عبد جاری می شود. چجور الان خدا بارون می فرستد؟ خب بارون میاد از ابرها بر روی زمین. هاکذا خدا اراده کرده است این فعل به دست و زبان و اعضا و جواره عبد انجام بشود. این فقط محل فعل خداست، مثل زمین که محل نزول بارانه. همین می فرماد بعد، و هازا مذهب الشیخ ابوالحسن الاشعری، ابوالحسن اشعری این قولش هست. می دونید اشاعره جبری هستن و رئیسشون هم که این ابوالحسن اشعری، بنابراین این کلام اینا، یعنی جبری ها تمام افعال ما رو به خدا نسبت دارن و میگن من بشر هیچ اختیاری ندارم. بله؟
آدم
چی؟
آدم کوکیان بشر.
بله، هیچ اراده ای از خودشون ندارن و ثواب و عقاب رو هم با یه چیزی به نام کسب درستش میکنن. به جهت کسبشون میگن، چون تو قدرت، مثلا تو قدرت بر قتل داشتی، اراده قتل را هم کردی و تو بر همین قدرت و اراده قتل عقاب خواهی شد، اگرچه کسی که قتل را انجام داده از خدا بوده است، تو هیچ کاری، اما تو هم اراده قتل کردی یا چون اراده قتل کردی بر اراده قتل عقاب میشی، اما تو نکشتی، بعد و خدا کشته است. رب به ما اقویتنی، گفت خدایا تو منو گمراه هم کردی، نگفت من گمراه شدم، گفت سیری سر توه، گفت خدایا فاش گویم چی؟ فتنه از توست. دقت می‌فرمایید؟ جبری میگه خودت منو گول زدی، تو خواستی من معصیت کنم، من معصیت، تو خواستی من کافر بشم، من، تو خواستی من حسین بکشم که من حسین رو کشتم. شمر اینجور بتوند بگه دیگه، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین خدا اراده کرده است که واقع بشود فعل، در نتیجه فعل در خارج تحقق پیدا می‌کند. ملاحظه می فرمایید که در واقع توحید افعالی در کلام اشعری ها و جبری ها که قائل به اشاعره قائل به جبر هستن خیلی غلیظ شده است. یکی دیگه همه ای افعال به خدا نسبت داده میشن. و اما این داستان عادت رو هم برای شما بگم که ببینید خدا عادتش چگونه است. جبری ها داستان علت و معلولیت و تأثیر و تأثیر حقیقی در ممکنات رو منکر هست. میگن ما علت و معلولی نداریم، ممکنات در هم تأثیر و تأثیر داشته باشن ما نداریم. این که شما نگاه میکنید که وقتی خورشید در میاد هوا روشن میشود، وقتی آبدون رو میگذارید روی شعله آتش آب شما جوش میاد، اینا اینجور نیست که طلوع شمس در ایجاد روز دخالت داشته باشد و شعله آتش شما رو جوش آمدن آبدون اثر داشته باشد. نه، چیزی به نام علت و معلول، اثر و مؤثر در عالم ممکنات وجود ندارد. منکر علیتند. خب پس چجور میشه؟ میگه بله، عادت خدا بر این جاری هست که خدا روز را ایجاد می کند بعد از طلوع شمس. عادت خدا بر این است که آب به جوش می آورد آب را بعد از این که شما زیرش آتش روشن کرد. پس حرارت آتش نیست که آب را به جوش می آورد، خدا آب را به جوش میارد. اما عادت الهی بر این است که تا شما زیرش آتش روشن نکنی این آب جوش نیاد. توجه فرمودی؟ خب اما تا خدا نخواد آب جوش نمیاد. لذا اگر خدا نخواد شما 3000 سال هم که آتش روشن کنی آب جوش نمیاد، چون خدا نخواست. و عادت خدا، اگر 1000 روزم خورشید طلوع کند و خدا نخواهد روز نمیشه، شب بازم. عادت خدا بر این است که خدا اراده روز کرده است بعد طلوع خورشید. ببینید الان نحوه عادت، همچون که شما عادت دارید یه کارهایی انجام بدید و می توانید که اون کار رو ترک بکنید و انجام ندهید، خدا هم هاکذا عادتش بر این قرار گرفته است. دقت فرمودید؟ خب حتی برید بالاتر، میگه ما کلن اثر و مؤثر رو در عالم ممکنات منکریم. این که شما میگون سرکه ترش است، شیر شیرین است، اصلا هم چیزی نیست. نه سرکه ترش است نه شیر شیرین است. عادت خدا به این تعلق گرفته است که شما سرکه را که می خورید خدا در ذائقه شما ایجاد ترشی می کنه. شیر را که میخورید خدا در ذائقه شما ایجاد چه شیرینی میکند. پس سرکه ترش نیست، شیر شیرین نیست. عادت الهی بر این است که موقع خوردن سرکه در ذائقه من ایجاد ترشی میکند. و عادت خدا بر این است که در ذائقه من هنگام خوردن شیره ایجاد شیرینی و حلاوت می کند. این عادت الهی است. باز میرن جلوتر میگن ما اصلا قبول نداریم که حتی در این عالم چیزی به نام برهان و استدلال و قیاس منطقی وجود داشته باشه. اصلا چیزی به نام قیاس منطقی هم وجود نداره، برهان وجود نداره، استدلال وجود نداره. شما میگون چی؟ میگون العالم متحرکون، برهان حرکت، درسته؟ و کل متحرکون چی؟ حادثون. این صغرا و کبرا. نتیجه میگیرید فالعالم چی؟ حادثون، درسته؟ صغرا کبرا نتیجه. این قیاس منطقی شکل اول بود دیگه. خب شکل اول رو میگن ضروری هم هست انتاجش، یعنی میگن نه آقا، شما العالم و حادثون که نتیجه گرفتی، خدا اراده کرده است که تو نتیجه بگیری العالم و حادثون. اگر به جای این صغرا و کبرا آقای نعمتی گذاشته بودی ضربه فعل و مازن، به جا کبرا گذاشته بودی یضرب و فعل و مضارعن، درست شد؟ اگر خدا میخواست شما همین نتیجه رو میگرفتی که العالم و حادثون، یعنی از ضرب و فعل و مازن یضرب و فعل و مضارعین اینا رو صغرا و کبرا حسابش کن نتیجه می گرفتی. البته اگر اراده خدا تعلق می گرفت از این دوتا نتیجه می گرفتی شما العالم و حادثون، یعنی چیزی به نام برهان.